انگیزه، سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار، یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبرک، انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبرک هم سالهاست که تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
روز بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم. به ساعت 10 رسیدیم و نوبت رسیده به برنامه کتابان.
مروجین کسانی هستند کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه شو باز میکرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان. برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، سلام و درود به شنوندگان همراه برنامه کتاب‌بان، علاقمندان به ترویج کتابخانی و مروجان خواندن. من علی اکبر زین‌العابدین با برنامه تازه کتاب‌بان با شما خواهم بود. موضوع برنامه امروز ترویج کتابخانی در موزه ها.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخانی در کتاب‌بان.
موزه ها یکی از مظاهر میراث فرهنگی و تمدنی ملت ها هستند. نگاه سنتی به موزه ها به ما میگوید چون این فضایی صرفا برای بازدید از دستاوردهای بشری در طی زمان هستند و با زندگی امروزین ما تناسبی ندارند. اما نگاه کاربردی به موزه ها میگوید این فضا وسیله انتقال فرهنگ از گذشته به آینده است. پس چون این موقعیتی فرصت مناسبی است تا هر نوع فعالیتی که به پیشبرد فرهنگ بشری خدمت می‌رساند در موزه ها اجرا گردد. ترویج خواندن هم به جهت تقویت زبان فارسی به عنوان مهمترین وسیله انتقال فرهنگی ایرانیان و هم به جهت ترویج دانش به عنوان موضوع اصلی فرهنگ تناسب شایسته و بایسته‌ای با فضای موزه ها دارد. در این قسمت از کتابان مهمان عزیزی دارم، سرکار خانم لیلا کفایزاده، مسئول دفتر کودک و نوجوان پژوهشگاه میراث فرهنگی و عضو شورای کتاب کودک، که در 3 سال گذشته هر هفته در یکی از موزه های تهران برنامه های کتابخانی رو طراحی و اداره کردن. سرکار خانم کفایزاده عزیز، به کتابان خوش آمدین.
سلام، خیلی خوشحالم که امروز مهمون برنامه کتابان هستم.
خب کتابان برنامه مروجان کتابه و شما خودت هم میزبان محسوب میشی. این فعالیت جالب شما، درست البته خب شما توی میراث فرهنگی هستی و دسترسی به موزه ها راحت تره، ولی من نمیدونم سابقه هم داشتی کتابخانی در موزه ها به این شکل؟
نه نداشت.
یعنی اون فعالیت خشکی که تو موزه ها انگار ما تجربهشو داریم مانع فعالیت کردن این چنینه.
همونطور که شما جملتون رو شروع کردین، تعریف سنتی از موزه ها اینو میگه و الا موزه ها خیلی مستعدن برای هر گونه فعالیت فرهنگی، ولی همون نگاه سنتی انگار نمیذاره خیلی ساختار شکنی بشه یا چه میدونم اون خرق عادته یه ذره سخته، ولی بسیار فضاهای مناسبی برای هر گونه فعالیت فرهنگی دارن. بستگی داره که یه نفر با چه ذوقی تو فضای موزه قرار بگیره. فضای موزه مانع نیست، ولی خب داره این اتفاقات تازه تازه.
آخه نه اینکه همش تو تصویری که تو ذهن ها هست اینه که مثلا یه موزه دار نشسته و همش داره به هم میگه هیس، نمیدونم دستت هم به اینجا نخوره، آرومم راه برو. بعد آدم تصور میکنه چجوری مثلا برنامه کتابخونی که بعد توش نقد و گفتگو اینا بشه، چیکار میکنی شما؟
همینطوره، درست میگین. نمیشه که مثلا حتی اون هیاهوی بازدید کننده گاه مانع فعالیت ما میشه. ما چون از قبل با موزه هماهنگ میکنیم موزه‌ای که میخواییم بریم و اونا فضایی رو برای ما در نظر میگیرن. خیلی از موزه ها کتابخانه دارن، خیلی از موزه ها فضای نشست علمیشون رو دارن مثل سالن کنفرانس مانند، و یا مثلا اتاق خلوت تری دارن. موزه ها فضایی رو برای ما هماهنگ میکنن، فراهم میکنن که نه ما مزاحم بازدید کننده باشیم، نه صدای اون مثلا راهنمای موزه یا بازدید کننده مزاحم کتابخانه ما بشه. یعنی با یه هماهنگی کوچولو این فضا ایجاد میشه، زمینش هست، فقط باید یه ذره آدما خلاق باشن، یه خورده اون روزمرگیشون رو ترک بکنن و اتفاقای تازه رو هم بزنن.
هر هفته یک کتاب موضوع برنامه.
البته نمیتونم بگم توی این 3 سال من هر 3 شنبه برنامه اجرا کردم. چرا؟ چون گاه مریضی، آلودگی، تعطیلی، چه میدونم اتفاقای مختلف مانع شده.
و 3 شنبه ساعت چند تا چند؟
3 شنبه 2 تا 3 پای ثابت ما کتابخونی داریم. بله، چون موزه ها معمولا البته ساعت کار زمستونی تابستونی دارن، ولی تو 4:30 هستن، بعد از 3 دوستان فرصت دارن که برن موزه رو ببینن. چون این برنامه هدفش هم بازدید موزه است، معرفی موزه ها، هم معرفی کتاب ها. یعنی
ولابد کسی هم که با شما دیگه بلیت پول
بله
بلیت
دیگه موزه ها همیشه این لطفو میکنن که بلیت از گروه ما نمیگیرن و ما مهمان موزه ایم، چون موزه ها هم دوست دارن اتفاقای فرهنگی توشون بیفته، بعدشون نمیاد از این اتفاق. خیلی هم تا حالا همیشه میزبان های خیلی خوبی بودن، حالا چون بیشترشون هم همکار محسوب میشن، ولی یه تعدادی از موزه ها هم که موزه های میراث فرهنگی نیستن خیلی استقبال خوبی از ما کردن و خیلی اتفاقای خوبی میفته.
باعث هم میشه خود شما هم کتاب بهتر میخونی، درست میگم؟ به خاطر انتخاب کتاب.
من بهتون بگم اصلا چی شد این به ذهنم رسید. یکی این که خودم خب تو میراث فرهنگی بودم و مثلا گاه یه خبری از فلان موزه میشد و من گفتم من کارمند میراثم و فلان موزه رو نرفتم، پیش میاد دیگه. این خودش یه تلنگری بود که مدت‌ها بود از آبوجان داشتم که خب ما هی به مردم میگیم چرا موزه نمیرین، میشه خودمون کارمند میراث باشیم و فلان موزه رو ندیده باشیم؟ خب درست نیست. از سوی خب از بچگی عاشق کتاب بودم و به قول معروف کتابخانه حرفه‌ای بودم، باز دلم میسوخت که خب چرا مردم کتاب نمیخونن، چه این وسط اشکالی وجود داره، کی میتونه چی کار بکنه. این دوتا فکر به موازات این طرح تو ذهن من رقم زد که در واقع من خودم هم به واسطه این طرح تقریبا میشه گفت موزه‌ای، البته نمیتونم دقیقا بگم، میگم تقریبا موزه‌ای نیست که ندیده باشم در تهران.
در تهران. و شیوه اجرا چجوریه؟ یعنی چیکار میکنین؟ کتاب عقب اعلام میکنین که چیه؟
بله، ما یه پوستر ثابت داریم که یک طرحی داره که در واقع یه تعدادی کتابن بین دوتا نگهدارنده کتاب ایستادن. اون دوتا نگهدارنده کتاب یک ظرف سفالین از گرگان که 2.5 شده چپ و راست کتابا رو نگه میداره. این در واقع مخاطب ما رو به صورت بستری عادت میده که این طرح خواندن در موزه است. هر هفته حدود شنبه یک شنبه اعلام میکنیم که 3 شنبه کجا میریم و من خودم بنا به اون هماهنگی که کردم، موزه‌ای که تونستم هماهنگ بکنم، کتابی رو انتخاب میکنم. همیشه سعی بر اینه که موضوع کتاب با موضوع موزه یا نمایشگاه موقت یا موضوعی که در اون هفته توش قرار داریم، مثلا هفته ملی کودک یا چه میدونم هر مناسبتی، گاهی به مناسبت‌های خیلی خاص میخوام.
مثلا تناسب یکی از کتاب‌ها رو موزه‌ها بگین.
آها، یکی از چیزایی که همیشه این سوال از من میشه خیلی برای خودم جالبه، کتاب خصیص مولی مولیر در موزه بانک ملی، چون اونجا هم پر از سکه های طلا است و یک جعبه طلایی جواهرات هست که اون پدر خسیس تو اون نمایشنامه اون جعبه رو هی مراقبت میکنه و نمیذاره دست بچه‌هاش برسه و خیلی مناسبه.
لزومن کتاب تاریخی هم که به هر حال راه پیدا میکنه طبیعتاً دیگه.
خیلی اگه بخوایم آمار بگیم
یکیشو بگیم ببینید چی بوده.
یکی از کتاب های تاریخی هم روزنامه خاطرات ناصرالدین شاهه. آره. که ما در کاخ گلستان خوندیم دیگه، اصلا از این دقیق تر و مو به مو تر.
یعنی خوبیش اینه که اون فضایی هم که توصیف میکنه ناصرالدین شاه ما اونجا میتونیم ببینیم.
دقیقاً همینطوره.
با این خب خیلی کتاب زنده میکنه، یعنی برای ترویج خواندن.
و هم موزه رو، چون مثلا موزه دار الزاماً که نمیتونه به خاطرات جزئیات افراد اشاره بکنه، ولی داستان ها این توانایی رو دارن که خیال پردازی کنن.
بخش اول گفتگون رو تموم میکنیم الان، بعد در بخش دوم حالا وارد این مثال های جذاب تر شما میشیم.
همکلام با مربجان در کتاب بان.
با مربجان
در بخش همکلام با مروجان این قسمت کتاببان مهمان تلفنی دارم، جناب آقای حسین فقیهی از استان فارس شهرستان گراش که در ششمین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی از ایشون تقدیر شد. جناب فقیهی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام به همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
جناب فقیهی چه طرحی داشتی شما در مورد کتابخوانی که امسال تقدیر شد از شما؟
از حضورتون، من به عنوان کارشناس ارشد روانشناسی حوزه فعالیتم در خصوص کتابی بود تحت عنوان رازهای ترک سیگار به روش هیپنوتیزم.
بله.
به عنوان یک فردی که حوزه محور هیپنوتیزم فعالیت داشتم و میخوام هیپنوتیزم و عضلاتش رو نمایش به سمت کاربردی کردن در جامعه ارتقا بدم، به این خاطر معضلی به نام ترک سیگار رو مورد بررسی قرار دادم و به عنوان یکی از معضلات جامعه و به عنوان پژوهشگر فعالیت‌های میدانی و فعالیت علمی روی مقوله انجام دادم که بتونم افراد، چون افراد به طریق ناخودآگاه علاقه‌مند به سیگار میشن و من علاقه‌مند بودم که بتونم از طریق ناخودآگاه افراد سیگاری روشون اثر بذارم و بتونم اونا رو از سیگار که باعث ترک سیگارشون بشه.
خب اون وقت یک کتاب مشخص رو روشون کار میکنی؟
بله بله، این یک کتاب هستش که این کتاب ها این کتاب پخش میشه بعد در بیزیار بیزیستی ها، کل بیزیستی ها رو ارسال کردم.
بله.
از استان از بیزیستی ها ارسال کردم که بعضی از بیزیستی ها علاقه ابراز علاقه من بودن که باشون همکاری کنیم و به عنوان اینکه به صورت کاملا میدانی در یک سال در یک سالونی افراد از سیگاری می اومدن در یک سالون قرار می گرفتن و من در مورد با اسلاید هایی در خصوص مذمت سیگار با اونا صحبت میکردم، ذهنشون رو آماده میکردم که از سیگار انزجار داشته باشن و بعد از طریق هیپنوتیزم گروهی اونا رو مورد برحال هیپنوتیزم قرار میدادم.
خب وقت اونا چجوری کتاب رو میخوندن؟
در انتهای مراسم این کتاب رو بهشون هدیه میدادیم، حالا یا بعضا میفروختیم، که داخل دل این کتاب یک سیدی با صدای خودم به حساب الساقش کردیم که این سیدی که مثل پادکست عمل میکنه بیان بارها با بارها به اندازه نیاز اون افراد بتونیم این سیدی رو گوش بدن، حتی در فضا و مکان مشخص به خودش. و اگر برای کسانی که زیاد این پادکست رو گوش بدن برای کار نیکو کردن از پر کردن است، بعضیا میتونستن اثر روش بذاره و بعضیا متاسفانه روشون اثر نمیذاشت.
خبر داری که چقدر باعث میشد که این کتاب رو بخونن خودش رو؟
ولی به هر حال این توسط به هر حال مؤسسه و انتشاراتی این کتاب به فروش میرسید. فقط من در اونجا مبادرت به فروش کتاب میکردم، بس کتاب در جریان ریزش این قضیه نیستن.
آها، اون وقت این فعالیت ترویج شما همیشه در یک جلسه انجام میشه؟ آره.
بله بله، و میگم که با تبلیغاتی که در رسانه های مختلف در حال برادر نشریات مختلف تبلیغاتی میشه، با بعضن با کمپ‌های ترک اعتیاد همکاری و فعالیت میکنیم که این کتابو بیارم و بادر به فلیش کنن.
در واقع این جزو کتاب هاییست که حتما یک نفر رو همراه خودش برای آموزش لازم داره، درسته؟
کاری کردم که کتاب که مطالعه بکنن و بعد اون پادکست و اون سی دی رو چند بار گوش بدن رو زمیر ناخودآگاهشون اثر بذاره. توضیحات کاملش رو دادم، ولی بالاخره آدم در حضوری باشه با غیر حضوری طبعا تفاوت خیلی زیادی داره، مثل مشاوری که آدم در کنارش باشه یا مشاوری که صرفا روی یک سی دی یا یک تلفنی بخواد صحبت بکنه.
در کدوم شهرها رفتیم با این کتاب؟
در شهرهای مختلفی، بیشتر شهرهای جنوبی مثل برحال جزیره کش یاد بودم، در اصلویه بودم، در شهرستان گراش بودم و الانم در تهران داریم فعالیت همون در یک مؤسسه جدیدی که به صورت کاملا علمی انشالله به صورت رسمی عمل فعالیتمون شروع کنیم.
بسیار خوب. و فعالیت دیگه هم داشتی در حوزه ترویج خواندن و کتابخوانی؟
زمانی که کلاس پنجم ابتدایی بودم شدم مسئول کتابخانه مسجد صاحب الزمان شهرستان گراش که از همون زمان من فعالیت می‌کردم و کتاب زیادی به تدریج کار می‌کردم که بچه‌ها با یک نگرش جدیدی بیان سمت کتابخونه. یا به هر حال هدایامون صرفا کتاب بود، یا به هر حال مسابقات فرهنگی که داشتیم هدایاش کتاب بود و حضورشون در کتابخونم. الان در کتاب برحال از مؤسسات و از انتشاراتی هایی که کتابشون تخفیف خوب میدن ور میداریم و به روستاهای مختلفی هدیه میدیم.
روستاها رو یعنی خودتون حضور پیدا میکنیم برای اهدای کتاب؟
احساس میکنیم که ابراز علاقه میکنن. در شهرستان کوچه غالبا خب برحال از این کنیم فرهنگی کمه و بیشتر استقبال میشه از این کتاب تو شهرستان های بزرگ. حالا من خب خودی خودی پیدا میکردیم یا بعضا کسانی که میدوستن براشون بساطه
هزینه کتاب ها رو از کجا تامین میکنی؟
و بیشتر خودمون یا بعضا افراد که حالا کار خیر میکردن از اون قسمت میگیریم.
پس از طریق کمک های مردمی؟
مردمی بند بیشتر کمک مردم کار خیر، چون مردم شهرستان گراش مردم به کار خیر برحال شعره هستند و من از این طریق به عنوان کار فرهنگی
عالی.
و از کتاب اخیرم هم باز کتاب درباره کتابی تحت عنوان خالبرام درباره زندگی نامه شهید ابراهیم برزگران هستش که خب در همین زمینه یک سری کتاب، یک سری مسابقات هم در همین زمینه
از شهدای همان شهرستان گراش.
بله. ایشون مسئول پایگاه مسجد صاحب الزمان بودن که من برحال در کتابخونه جای ایشونو برحال گرفتم و فرهنگیشون انجام دادم و الانم کتابی تحت عنوان زندگی پاک در حال نوشتن هستش و کارهای برحال انتهایش داره انجامش میشه و برای افراد معمولی، چون زنان برحال روستایی و زنان شهرهای کوچی که کمتر مبادره به کتاب مطالعه میکنن، اینو باید با یک نوشتار خیلی ساده اقدام کردم که برای اینا مناسب باشه.
سپاسگزارم جناب فقیهی، متشکرم از توضیحات خیلی خوبت. موفق تر باشی.
استفاده میکنم.
قربان شما.
معید باشید.
متشکرم. خدا نگهدار.
بیست و هفت سالم و یکی از برنامه هایم به نام سفر و رسیدن به مقصد یک پانتومیم طولانی است که در آن تماشاگران تا آخرین لحظه مبدأ را با مقصد اشتباه می‌کنند.
خانه مار دو سوراخ داشت و مار از طرف دیگر بیرون رفت و در پناه تپه جلوی آفتاب حلقه زد و با خود گفت بگذار مرد مارگیر آنقدر آنجا انتظار بکشد و افسون بخواند تا خسته شود.
کارمند بسته را میگیرد. همان جعبه کفشی که کمتر از 24 ساعت پیش روی ایوان خانه ما قرار داشت، دوباره با کاغذی قهوه‌ای بسته بندی و با نوار چسب شفاف مهر و موم شده، درست همان طوری که به دست من رسیده.
شاید هم یک پیام تلفنی طولانی خنده دار و بی سر و ته برایش آمده باشد که در آن همه آدم‌هایی که این آدم تا به حال می‌شناخته دارند توی گوشی تلفن حرف می‌زنند و همه با هم می‌گویند تو قبول شدی، فقط یه امتحان بود، هممون سر کارت گذاشته بودیم، زندگی واقعی خیلی بهتره.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
Thank you.
در بخش دوم گفتگو هستیم با سرکار خانم لیلا کفایش‌زاده، مسئول دفتر کودک نوجوان پژوهشگاه میراث فرهنگی و عضو شورای کتاب کودک. کار ترویج کتابخوانی در موزه های تهران رو انجام میدن. شما یه دوران در جشنواره تقدیر از مروجان فکر کنم برگزار شد.
در سال 96.
96.
بله.
خب میگفتید که موزه ها باعث میشن مطالب در واقع کتاب تاریخی رو ما همونجا بتونیم از نزدیک ببینیم. اما لزوما کتاب های شما مربوط به در واقع فضای تاریخی هم نیست.
نه، نه، لزوما نه.
بعد کتاب رو میخونن میان یا نه از اونجا برنامه شما باعث آشناییه؟
الان تقریبا 3 سال از آغاز این طرح گذشته دیگه. اوایل دوستان کتابو نمیخوندن، من کتابو میآوردم، خودم از قبل میخوندم، نشانه میذاشتم جاهایی که جذاب بود، یعنی طوری کتابو معرفی میکردم که تلنگری بشه برای خریدن و خوندن، چون طرح ترویج کتابخانیه دیگه. این روزگار میبینم این اواخر که دوستانی که میان، چون تقریبا یه گروه ثابت شدن، در مورد نویسنده رفتن تحقیق کردن، در مورد کتاب تحقیق کردن، میدونن کجا میفروشن، ناشرش کی، ناشر. میبینم مخاطب، تعداد زیادی از مخاطب با آمادگی میان و حتی اگه من گاهی چیزی نمیدونم میگن چرا ما جستجو کردیم فلان موضوع اینطوریه دیگه، دارن انگار که روش مطالعاتی یا اون شکلدهتر رو خودشون دارن شکل میدن.
خب پس الان دیگه شما باید یه تعداد مخاطب ثابت هم داشته باشید.
بله تقریبا همینطور شده، گاه به گاه بهمون اضافه میشه ولی یه هسته ثابت داریم.
و اینا اگر اینا کسایی هستن که واقعا خود تو موزه بودن براشون جذابیت ذاتی داشته؟
نمیدونم راستش، اینکه از قبل از آشنایی با من و این طرح اونا چه دیدگاهی نسبت به موزه داشتن دقیق نمیدونم. یه تعدادشون رو میدونم ولی همشون نه. یه تعدادشون که اصلا آدمای ایران شناس و تاریخ شناسی هن که اصلا عاشق این فرهنگن و اصلا زمینه اصلیشون اینه، ولی یه تعدادشون در طول این طرح به موزه ها علاقه پیدا کردن، چون به من میگن که ما بعد از اینکه اینطوری اومدیم به موزه ها دیدگاهمون نسبت به موزه ها عوض شد.
بله، یعنی هم کسایی داشتین که از طرف کتاب وارد موزه، کسایی که از موزه علاقه من بودن.
دقیقاً همینطوره.
و گفت و شنود هم میشه دیگه اونجا، یعنی در مورد کتاب اطلاعاتی رد و بدل میشه، اینطوری
بله.
هست.
خیلی زیاد چون همه افراد، یعنی قشنگ یقیناً میگم که همه افرادی که تو این طرح شرکت میکنن بسیار آدمای کتابخونین و بسیار آدمای با مطالعه.
چند نفر شدن مثلا تا الان؟
یعنی ثابتمون 20 نفره ولی ما مثلا یهو به 50 نفرم رسیدیم. بعضی موزه ها و بعضی کتابا خیلی مثلا تازه و نوئه و یهو مثلا دوستانشون رو هم خبر میکنن این دوستانو، استقبال بالا میره، ولی پای ثابتمون 20 نفره.
فکر میکنی تو موزه ها میشه این امکانو برای بچه‌ها فراهم کرد؟ شما که توی بخش کودک نوجوان هست.
بله حتما میشه. اتفاقا چه اشاره خوبی کردین، چند تا از دوستان و آشنایان که مثلا منو میشناسن تو حوزه میرسانگی اومدن از من تقریبا اجازه خواستن که خانم کفایش‌زاده میشه ما هم این کار رو برای بچه ها یا مخاطبای دیگه تو شهرستان ها انجام بدیم. که این آرزوی منه که این اتفاق بیفته.
چی کار کنم؟ میدونی الان چون کتابان رو میدونی که مروجان کتاب میشنن،
بله،
یعنی
بله.
مخاطب کاملا تخصصی داره.
درسته.
چی کار کنن که با شما در تماس باشن؟
این که میتونم چون عضو شورای کتاب کودکم تو حوزه کتاب کودک میتونم کتاب مناسب معرفی بکنم. یک طرحی در دست دارم که کتاب‌های مناسب کودک و میراث فرهنگی و موزه ها رو اصلا یک لیست تهیه بکنم که خیلی لیست تخصصی میشه برای این حوزه. و اینکه روشمو هم تو که الان روشمو گفتم به چند نفر از دوستان که از من سوال کردن گفتم.
خب به میراث، اگه مثلا کسی بخواد به میراث فرهنگی نامه بزنه و اینا، به بخش چی نامه بزنه؟ آها
ببینید، این طرح یه جور طرح شخصی محسوب میشه. آها. البته اون اول ایکوم، کمیته ملی موزه ها، حمایت معنویشو از این طرح اعلام که حمایت معنوی این چی، یعنی که بتونه با موزه هایی که احیانا نیاز به اجازه دارن یک مکاتباتی بکنه. ولی انقدر طرح خودش به قنا رسید که ما بی نیاز شدیم از اون مکاتبات. ولی اگه نیاز باشه،
یعنی میتونن با ایکوم هم تماس بگیرن.
بله بله، به احتمال زیاد میتونن کمکشون بکنن، یا خود من هم اگر مثلا شهر خاصی مد نظرشون باشه میتونم ارتباطشون رو با اون موزه و میراث فرهنگی اون شهر برقرار بکنم.
میدونید باز تاکید دوباره من میخوام بکنم، چون میدونم که تلقی افراد از فضای موزه ها اینطور نیست که به فکر بکنم بتونن راحت وارد شن، ولی حالا بنده همچون نزدیک هستم با مثلا ایکوم و میراث فرهنگی، یعنی خبر دارم، اونجا خودم کارگاه برگزار میکنم، واقعا میدونم که این فضا مهیاست. یعنی هر کس تو هر شهری بخواد یه فعالیت فرهنگی بکنه، به ویژه کتابخوانی، به ویژه برای بچه‌ها، این استقبال وجود
بله،
داره.
بله،
و تعارف نیست.
بله واقعا همینطوره. البته اینطوری هم نیستش که هر کسی بتونه این تلقیه بله، درسته.
بله بله.
اما وقتی که اون ارتباطهای اولیه درست برقرار بشه، موزه ها استقبال میکنن.
بله، طرحشون رو ارائه بدن، شیوه هاشون رو بگن، بله، سابقه شون رو نشون بدن و اون وقتی که میتونن.
بله همینطوره.
ولی اون نکته که شما گفتی خیلی مهمه. چقدر خود شخص انگیزه داره برای این کار؟
دقیقاً همینطوره. بله، این خیلی مهمه واقعا. اون انگیزه که باشه، راهای ورود به قلعه رو پیدا میکنه اون قهرمان، میتونه ارتباطاتش رو پیدا بکنه، میتونه اون انگیزش اینو هول بده به طرفی که باید بره و در جایی که باید قرار بگیره.
اون وقت نویسنده ها و اینها هم دعوت میشن تو برنامه ها یا منتقدین؟
این آرزوی منه که بتونم کتابا رو از زبان نویسنده ها بخونم، نه اینکه خوانشگر من باشم، که خوشبختانه یا متاسفانه، خوشبختانه جهت که عاشق خوندن کتابم، متاسفانه از این جهت که همیشه موفق نمیشم نویسنده ها رو بیارم پای کار.
تو کدوم برنامه هات اومدن نویسنده؟
مثلا شرمین نادری در موزه ملک، اولین برنامه ما در موزه ملک بود با کتاب قمر در عقرب شرمین نادری شروع شد.
طنزم هست نه؟
طنز تاریخ. بله همینطوره. اون گفتم که گاهی نمایشگاه‌های موقت در موزه ها بود و اون زمان یک نمایشگاه موقت از اسناد تاریخی بود. یکی از سندهای ما چی بود تو موزه ملک؟ سند ازدواج امیرکبیر و همسرشون که خواهر ناصرالدین شاه هستن، که تو این کتاب یک داستان اشاره تاریخی خیلی جذاب این ازدواج شده که ما دقیقاً اون داستان از قمر در عقرب خوندیم. شرمین هم بود و خیلی دیگه مایه مسرت ما شد. یک بار دیگه هم شرمین نادری در موزه پست با کتاب فدایت شومش، که کتابی پر از نامه ها حضور داشت که خیلی با مسما کرد،
خیلی جذاب. کاش اینا رو فیلم گرفته بودین، ما حتی چه میدونم یه جای فیلمشو مردم میتونستن ببینن.
درست میفهمی. بله مطمئن نکست، این کار خیلی شخصیه. همین که من همت میکنم از ساعت کاری میرم این برورج میکنم.
بله ولی شاید خیلی اگر فعالیت شما رو در جریان باشن بیا اونام داوطلبانه، چون شما که بابت این قضیه نه پولی میگیری نه پولی پرداخت میکنه کسی، شاید یه دایی هم راغب باشن بشنوم و بگن که ما حاضریم بیایم برای شما فیلم برداری کنیم و مثلا آمادش کنیم.
یه توصیه میکنم و اونی که برای هر طرحی، برای موفقیت هر طرحی باید یک زمان نسبتاً طولانی گذاشت. الان چندین مصاحبه داشتیم ما در رابطه با این قضیه تو روزنامه ها، الان شما اعلام میکنید میتونن مستندنگارهای بیان همینطوره، ولی آدمایی که میخوان طرحهای نو اجرا بکنن توصیه ام بهشونه که صبور باشن.
صبور باشن.
صبور باشن و کارشون رو تکرار بکنن. طول میکشه. دقیقاً طول میکشه تا اون بذره به پختگی برسه.
سپاس فراوان از شما خانم کفایزاده عزیز و ممنونم از همراهی شنوندگان عزیز کتاببان. تا برنامه دیگری که با شما باشیم، شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
اطلاع شما مخاطبان ارجمند شبکه فرهنگ میرسانیم که فرستنده رادیویی دشت قزوین بر روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز پخش برنامه‌های شبکه فرهنگ را عهده‌دار است. از ساعت 15 تا 17 روز شنبه، یعنی همین امروز، برای سرویس ماهانه قطع خواهد شد.
موزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی